که شما انجام دادید. حالا بشین بچه ها تو بزرگ کن. خب من بچه بزرگش بودم که 2 سال بیشتر نداشتم. من یه خواهر کوچکتر داشتم که از من کوچکتر بود. بازم با همه تفاوتی راهی میشه میره. و این رفتنش رفتنی هستش که دیگه برگشت وجود نداره.
عمه شهید هم خاطره شیرین از این حضور و خداحافظی برادرزادش نقل میکنم.
دخترش تازه خدا داده بود، من در خانه بودم که یک صبح آمدم اونجا. دیدم که من لباس های بسیجی و همینایش همهش دبرش هم اینطور چکده رایش کده و دیگه خیلی اینطور شکوپیک خود. این خانده دازدار دارم اد بودم ماما بودم جانی هم مچی هم بودم ما بودشی که من یک طور باز کنم دیگه خداحافظ ما موریم. گفتم کجا موری؟ گفت که من جبه هم مورم. گفتم چون خود در که نمیشه کیامده دیگه کجا موری؟ گفت حالا دیگه وقت ما بود شده موریم دیگه. نامو یه خداحافظی که درسی بودم بیا یک چای بخور نیامد. همون لباسی که دبرشی بود که میام رفت بعدم که شهیدیش کامل با همون لباس
سید اسحاق حسینی پس از اعزام دوم در منطقه حاج عمران در غرب ایران مستقر میشه و در سال 1365 که ارتفاعات حاج عمران توسط نیروهای عراقی اشغال میشه، سید اسحاق حسینی هم در همی درگیری ها مفقود الاثر میشه و حدود 15 ماه مفقود بوده. از یک سو انتظار و از دیگر سو بیخبری مطلق از وضعیت سید اسحاق حسینی شدیداً بر روحیه خانواده شهید تأثیر گذار بوده و منتظر خبری از عزیزشان بودند. قربان ترخان از حال و هوای پدر و مادر شهید سخن میگه.
ایشون جنازش 1 سال و 3 ماه پیدا نشد. توی 1 سال و 3 ماه چون ما رفت آمد داشتیم با خانواده شهید سید اسحاق، یک سری یا ما خانه اونا بودیم یا اونا خانه ما بودن، یا هر دوتای من بیرون توی فوتبال بودیم یا هر دوتا توی باشگاه بودیم، مادر ایشون ما مادر میگفتیم. ایشون توی او 1 سال و 3 ماهی که بچهشون مفقود بود خیلی بنده خدا درد کشید، خیلی درد کشید و نبود فرزندش از یک اصلا مشخص نبود، فرزندش آیا شهید شده اسیر شده، هیچ چیزی ازش مشخص نبود. تو یک برزخ بود دیگه، هر وقتی میرفتیم میدیدیم مثلا یک صحبتی میشد یک چیزی میشد بنده خدا یک آهی میکشید، یادی از بچهش میگرد که معلوم نیست بچه ما چیکار میکنه کجا هست.
پسر شهید هم با ای که در او زمان طفلی بیش نبوده اما خاطرات تلخ او روزها را بارها و بارها از زبان مادر و سایر بزرگان فامیل شنیده.
طبیعتا خب این شرایط سخت داره برای هر خانواده ای که شهید داره و شهیدشون مفقود الاثر هستش. این دوری از شهید خیلی سخته و این سختی ها رو مادرم دیده بود. این نگرانی و اون استرس مادرم که 2 طفل داشت، یه طفل که خواهرم بود که مریض بود، از این بر نگرانی هاش به خاطر خواهرم بوده که خیلی مرضی سختی هم داشتش. پدر بزرگم مادر بزرگم اون نگرانی خودشو داشتن.
همسر شهید هم از سختی های ای دوران و همچنین از شیرینی های همراهی با همسر شهیدش میگه.
خیلی شرایط سختی بود دیگه، ولی باید تحمل کرد، باید راهی که او رفته بود دیگه ما هم باید راهش رو قبول میکردیم، باید هماهنگ بودیم دیگه. 1 سال خورده مفقود الاثر بودن، شرایطش که خیلی سخت بود، مخصوصا زمان پسرم که 4 سالش بود، دخترم 10 ماهش بود، مریض بود، خیلی دوران سختی بود برای ما، ولی باید تحمل میکردیم دیگه. راهی بود که انتخاب کرده بود و ما هم باید همون راهش ادامه میدادیم.
اما بعد از گذشت حدود 15 ماه از تحمل سختی ها و انتظاری طولانی و سخت، نهایتاً خبر از شهادت سید اسحاق حسینی میرسه.
از معراج شهدای مشهد میانسن که خانواده شهید به حساب همون سید حسن غزنی تصد شده توی راه دختر عمه رو میگیرن که آدرس منزل میپرسن، خودشون که بلد بودم یک راست مستقیم میره جای پدر بزرگم، اعلام میکنن که شهید پیدا شده و الان تو معراج شهداست. خب فردا شده اتفاق عمه و چند نفر دیگه میرن معراج شهدا.
یک سالی که منده بود آجاقا میدونین یعنی من ترک بود یعنی می پشت سرش که باباش وقتی که بود ما رو گفت برو چه برار خور نگاه من رفتم ریس رو لخت کردم امون لباس بسیجی امون پیران سفید دبستی امین ترکی امین خورده بود گلن که امین ترک افتاده بود همین کم نشست کده بود پشت سر دیگه همین دستا همین ترک خشک شده بود هیچ چی نشد بود بگی تازه تازه همین ترک خشک دیگه بعدی مغز موشی همه خاک از بلیسی کمی تشانه ما نکرده بود دولت که کم ترتمیز میکنه دیگه دیگه هیچ همون لباس بسیجی همون جرابه همون پرانی یا همون قاق سفید که دبست بود همون پرانده باشه
بعد یک سال و نیم که شهید من اومده بود کل بدنش اصلا سالم بود فقط به جای یک نقطه سرش که ترکش خورده بود همون نقطه مثلا انگار حالت زخم داشت فکر میکردی تازه بود
خب تصور همگانی بود که خب یک سال و تقریبا 3 ماه جنازه توی بیابان مانده و از این جنازه نباید چیزی باقی مانده باشه ولی اینجوری نبود جنازه رو من خودم به شخصه هم دیدم جنازه فقط انگار که مثلا توی آفتاب یک مقداری بمونه مثلا شما مثلا بمانی برونزه شوی مثلا یک مقداری روغن ازت گرفته شوه یک کمی مثلا چروکتر بشه جنازه تقریبا توی این حالت شده بود و عملا جنازه سالم بود
اکنون که پیکر مسحر تحویل خانواده محترم شهید شده، تصمیم بنیاد شهید بر ایست که در گلزار شهدای بهشت رضای مشهد مراسم تدفین صورت بگیره. اما با مخالفت پدر شهید مواجه میشه و بنابر اصرار پدر شهید مراسم تدفین در گلزار شهدای حسین آباد قرقی همون محله‌ای که شهید در اونجا سکونت داشته انجام میشه.
دولت گفت مویر مبریم در بهشت رضای افغانی نیست ایرانیه بعد بیرار ما گفت نه ما از دولت ایران چیز طلب نداریم ما باید به چه خود ببرم در قرقی هم اینجا جای خود ما خوشم خانشم اینجا در قلی قرقی اونجا قبرستان بزرگ شهید مید خیلی است گفت که ما باید اونجا ببرم همو پسرمه ماجی شایی وزمه گفت که خود خودم آبا این انداخت گفت شما چی جور گفت که افغانی است چه شهید شده که شهید شده گفت ما از حقوق طلب نداریم دایی برو گفت مدرک بیار این راست همو مدرک بود و نمیز گفت دیگه دولت دیگه گب نزار
اما پس از تدفین شهید رخداد جالبی در محل دفن این شهید بزرگوار اتفاق می افته. قربان ترخان از دوستان شهید و نقل این خاطره پرداخته.
بعد از دفن ایشون اتفاق خیلی خاصی افتاد که البته ایران نماست شما از هر بزرگوار دیگه ای که حتی دوستای ایرانی که اینجا هستن سوال بکنین این موضوع حتما برای شما تعریف میکنن. یادمه که شبهای محرم بود که ایشون دفن کرده بودن چند روزی به عبارتی از دفن ایشون گذشته بود هنوز قبرش خاکی بود شایعه ای توی مردم پیچید که یک شمعی توی قبرستان روشنه پیگیر شدن که کی خبر داده کی مثلا این چیزی رو دیده و اینا بعد مشخص شد که بله همین بومی های اینجا در ابتدای کار اینا میبینن بعد اینا به قول خودشان اون چیزی خودشان تعریف میگن گفت تصور ما این بود که گفتیم اینا مقدس نمایی بکنن بعد اومدن سر قبر مثلا شهیدشان شمع روشن کردن که اینو مقدس بکنن بعد میگم ما از دور بچه‌ها همه رو جمع کردیم دور قبرستون میرفتیم جلو میدیدیم شمع نیست بعد برمیگشتیم عقب میدیدیم دوباره اون شمع میسوزه با بزرگترها وقتی صحبت میکنن میگن آقا دیگه در موردش صحبت نکنین هر چی هست هست دیگه ولش کن خب این جریان اینجوری مسکوت باقی نمونه بعد صحبت میشه بین بچه‌ها و شب‌های محرم بود که ماها هم شنیدیم یعنی میرفتیم روی پشت بوم خانه ما مشرف بود به قبرستان دیدیم واقعا یک شمع وسط میسوزه بعد میرفتیم با بچه‌ها میرفتیم بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم که آقا بیایم بریم جلو ببینیم شمع چی هست رفتیم جلو میدیدیم شمع نیست بعد برمیگشتیم عقب میدیدیم دوباره اون شمع داره میسوزه این موضوع رو همه مردم دیدن همه مردمی که بالاخره اون زمان اونجا ساکن بودن دیدن شمع دقیقاً سر قبر شهید سید حسن رزمی به عبارت یا شهید سید اسحاق میسوخت قبر شهید تا زمانی که سنگ نشده بود این شمع وجود داشت به محضی که سنگش کردن شمع رفت
خوشا آنان که جانان میشناسند طریق عشق و ایمان میشناسند بسی گفتیم و گفتند از شهیدان شهیدان را شهیدان میشناسند بدرود
کجا ایده شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی کجا ایده
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا. سلام بزرگها، جوانترها، کودکان، سلام به همه اونایی که سر قرار امروز هستند و همراهی میکنن رسم زندگی را. امروز از بلندای پامیر و بلخ و هرات مهربان میشویم و با حرارت مشرقی در دامنه های بابا و بکوا زوب سلام میگیم به آفتاب روز سه شنبه. با فرصت خانوادگی رادیو دری بسیار بسیار خوش آمدید. دوستان، دیروز از مشارکت همسران در فضای خانه و خانواده گفتیم که میتونه الگوی مناسبی باشه برای فرزندانشان این رفتارها. اما امروز چی میگیم؟ امروز از مشارکت والدین و مربیان در آموزشگاه ها میگیم، در بحث تربیت و آموزش کودکان و نوجوان ها. منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم.
همکاری والدین و معلمین هر دو میتونه که در تربیت فرزندان در خانواده نقش بسیار اساسی را داشته باشه.
سلام به شما که دقیق هستین، هم در دیدن و مشاهده هم در گفتار و رفتار. خب خوش آمدین دوستای عزیز، بسیار خوش هستیم که دوستای مثل شما را با خود داریم. شنونده و همراه برنامه وقتی دقیق باشه، دردانندگان برنامه هم فکر خدا میگیره و هم انگیزه دوچندان داره که هر روز بهتر از دیروز ظاهر شه و خدا کنه که این مهم بین ما و شما دوستای شنونده هم اتفاق افتاده باشه. امروز گپ مشارکت و با همی ها رو میکشیانیم در فضای مشترک خانواده و آموزشگاه ها. از تجربه های هم استفاده کنیم تا بتانیم بهتر بهره بگیریم. عزیز، قرار است که آدم تربیت شود، قرار است که فرداها به دست این آدمها تحویل داده شود و قرار است که او این راه بسیار مهم تربیتی را ادامه بده تا زندگی قسمی که باید دوام داشته باشه، خواستنی و درست. پس با یک پروژه بسیار مهم و اساسی سرکار داریم و بسیار فرق میکنه با کار یک فابریکه یا یک کارخانه تولیدی یا خدماتی. و کودکان اصلی ترین موضوع این پروژه و این مسئله هستند. دلبندان ما و شما که فطرتشان به ما و شما اعتماد کرده و ما هم کفیلشان باشیم هم یار و مشاورشان. صنف اول است ای را بزن، او را شور بته، کتابچه تا پارکو، سر صنف درس و مکتب و مدرسه جست و خیز کردن و دستات تفریح مکتبم شوخی و مزاق و ساتیری. در خانم حتما این فعالیت ها و ناآرامیشان به مراتب زیادتر است. از مکتب برای پدر و مادرش مشوره دادن که با یک مشاور و روانشناس گپ بزنن، تا ای که بالاخره معلوم شد بیش فعال از این کودک. راستی درباره بیش فعالی یا اصلا گوشگیری و شرماندگی یا خجالتی بودن اولادتان چقدر شما معلومات دارین؟ بریم به شهر کابل و همراه شویم با نیلوفر نوروزی و از تجربه های یک پدر خانواده بشنویم.
سلام بترزد، شما خوش آمدین و فکر میکنین لزوم مشارکت و همکاری والدین و معلمین کودک در بحث تربیتی و همچنان آموزشی چی است؟
عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. بدون تردید که همکاری والدین و معلمین هر دو میتونه که در تربیت فرزندان در خانواده نقش بسیار اساسی را داشته باشه. معلم هم میتونه نقش خود داشته باشه و خانواده هم. برای ازی که کودک برای مدت 3 ساعت در مکتب میباشه 2 ساعت، اما بیشترین اوقات را میتونه در خانه سپری بکنه یا در اجتماع، باید والدین بسیار در قسمت توجهی اساسی داشته باشه و هر دو نقشی اساس. همان گونه که معلم در مکتب یک سری مسائل برای پسرها یا دخترها آموزش میدن، در خانواده هم چیزهایی را در واقع از رفتار و عمل و عکس العمل والدینشان در واقع کودک میگیرن.
بله، خب میفهمین که کودکان متفاوت هستند، خصوصیاتشان، ویژگی‌هایشان، رفتارشان. مثلا کودکای پرخاشگر است، کودکای منزوی و همچنان کودکای پیشفعال. فکر میکنین این کودکا چی راهکار جدی و مشارکت فعال از طرف والدین در خانه و معلمین در مدرسه میطلبه؟
دلایل پرخاشگری و منزوی شدن کودکان دلایل مختلف داره. فقر خانوادگی، عدم اقتصاد درست خانواده ها و بیشتر اینها باعث ازی میشه که خانواده ها سر به خشونت بزنن و کودک ها متاسفانه تأثیر پذیر هستن از خشونت. راهکارش ایست که خانواده ها بسیار جدی بوده باشن در حیثه تعلیم و تربیت فرزندایشان و خصوصا از پرخاشگری، خشونت، جنگ و جدال بین زن و شوهر باید کاسته شود که اثرات منفی را بر کودکان در محیط خانوادگی داره و داشته.
به نظرتان نظارت والدین بر کشف نقاط قوت و علاقمندی کودک بر اشتها و درسایی که نشان میده چقدر مهم است و والدین باید متوجه نکته مهم باشند؟
باید والدین بسیار نظارت جدی داشته باشه بر نقاط قوت یک کودک و بیشتر پیدا بکنه که نقاط علاقمندی از او چی است، به کدام بخش بیشتر علاقمند است و مطابق سلیقه و علاقه از او کودک باید زمینه ها و بسترهای آموزش و رشته های دلخواهش در واقع فراهم بسازند. یعنی چیزی تحمیلی عقده بار میاره و کودک نمیتونه که رشته ای را که مطابق میل خودش است مثلا او را فرا بگیره. بیشتر متاسفانه در افغانستان تحمیلی است. مثلا برای جوان یا کودکی گفته میشه که تو باید طب بخونی، در صورتی که او طب دوست نداره، چون خانواده بحث درآمد می، یا مثلا به او میگه تو باید انجینر شوی، در صورتی که ممکن او خوش داشته باشه که معلم شود. لذا این نکات باید بیشتر در نظر بگیرن.
بله، خب در کنار از این در جریان هستین که متاسفانه آموزش دخترها در کشور با مشکلات گوناگون مواجه هست. یک تعداد بسیار بزرگی که نمیتونن به مکتب برن یا هم درا برایشان بسته است، یک تعداد دیگه هم که مکتب میرن ولی مشکلات زیادی هم دارن در عرصه آموزششان. راه پیشنهادی شما برای آموزش دانش آموزای دختر در حوزه فعلی کشور چی است؟ یعنی چطور میتونن در همچین شرایط دانش آموزای دختر به بهترین شکل درسشان و آموزششان به پیش ببره؟
راه پیشنهادی ما برای آموزش دانش آموزایی است که در شرایط فعلی که مکاتب دخترها مسدود هستند، خانواده ها توجه جدی بکنند، دخترها انسان هستند و حقوق مساوی، شهروندی مساوی مثل که یک جوان داره، دختر هم داره، با آموزش بپردازند و در خانواده ها به تعلیم و ادامه تحصیل از او همکاری داشته باشند و خانواده هایی که اقتصاد خوب دارن معلم خانگی بگیرن. اکثرا خانواده ها که وقتانه در افغانستان یکی با سواد در او خانواده هست در این عرصه توجه جدی داشته باشند.
بله شما سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر، وقتتان خوش.
سپاس از همراهیتان دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رسم زندگی همراه شما هست.
دل من با تو کرده عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی؟ دل من با تو کرده عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی؟ دل من با تو کرده عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی؟ برای خدا میکنم بندگی، برای تو من میکنم زندگی، برای خدا میکنم بندگی، برای تو من میکنم زندگی. دل عاشقت را به آتش زدی، پر از شق شدی یار، پر از شق شدی. برای دل تو ما پر شوم، در آتش بسوزم، خاکستر شوم. اگر تو طبیب دل من شوی، تمام عمر را ما بستر شوم. دل من با تو کرده عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی؟
پرسیدیم که دخترکتان صنف چند است؟ میگه نمیفهم مقصد مکتب خو میره. پرسیدم که یعنی خودت به حیث پدر متوجه نیستی، نمیفهمی که اولادت چی میخوانه؟ میگه جان کاکا، ما در چورت روزگار ماندیم، گفتن که باید مکتب بخوانه، او هم خو ما ماندمونه، میبینین ماندیمش مکتب که درس بخوانه. دیگه شده که از مادرش پرسان کنین، مرا کار نیست. سوالی نماند که بپرسم دیگه، چی بگویم؟ چند دفعه به مکتب اولادتان رفتین؟ آفرین به اونایی که هفته یک دفعه را خود سر میزنن. به چی دلیل؟ به صد دلیل. میشه به عنوان تشکر از معلم مدرسه باشه، میشه برای سرکشی از مسائل مکتب رفت به مدرسه و مکتب، میشه از وضعیت درسی اولادایتان پرسان کنین، میشه از نمره تهذیب و اخلاقش پرسان کنین، یا از ارتباطش با همسن و سالایش و همسنفیایش بپرسین. و میشه رفت و گفت که ما به عنوان پدر یا ما به حیث مادر فلان دانش آموز، فلان متعلم، چی کمکی میتونم به مکتب داشته باشم. واقعا دلایل زیاد میشه داشته باشیم که به مکتب و مدرسه اولاد ما بریم و از ناخبرگی داشته باشیم. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه رسم زندگی. سلام میگیم به جناب آقای حسینی و میخواییم که بر ما امروز از مشارکت در حوزه تربیتی کودکان بر ما صحبت بکنن، از مشارکت بین اولیا و مربیان آموزشی با همدیگه، یعنی پدرها و مادرها چقدر میتونن با هم مشارکت داشته باشن تا به یک تربیت و آموزش درست بر کودکان ما دست پیدا کنیم. از شما میشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که همیشه سلامت باشین. در خدمت شما هستم. در این بخش ممکنه خب سوالاتی در رابطه با مشارکت بچه‌ها به ذهن بسیار از شنوندگان و والدین خطور بکنه. ما دو تا توصیه به والدین و شنوندگان عزیز داریم درباره مشارکت و همفکری کودکان. یکی از توصیه هاستش که بهترین روش مشارکت و همدلی کودکان روش الگویی است، یعنی خود والدین خوب باشه. هیچ مدرسه یا دانشگاهی خوب زندگی کردن را به بچه ها یاد نمیتن. پس کی قرار استش که بچه های ما هم مشارکت و خوب زندگی کردن را یاد بگیرن؟ مهمترین وظیفه والدین استش که خوشبخت زندگی کردن و مشارکت و همفکری را به بچه ها یاد بتن. اما خب متاسفانه مشکل اینجا استش که بسیار از والدین بلد نیستن که خودشان خوب زندگی بکنن. پدر مادر که بلد نباشه خودش خوب زندگی بکنن، هیچ وقت نمیتونه فرزندان خوشبخت و موفقی را تربیت بکنه. پس لازم هستش که والدین در جلسات و کلاس های آموزش شرکت بکنن و همچنین با کمک کتاب و مطالعه سطح معلوماتشان را تا حدی را به اصطلاح افزایش بدن تا بتونن در این زمینه موفق باشن. بهترین روش تربیتی هم همین هستش. بچه‌ها خب واقعا از ما یاد میگیرن. اگر از والدین ما بپرسیم که بزرگترین آرزویی که برای بچه‌ها دارین چی هستش، ممکنه پاسخ‌های متفاوتی ما بشنویم. یعنی خب میگن دوست داریم فرزندان خوب و با ادب داشته باشیم، دوست داریم فرزندانی داشته باشیم که به اصطلاح با ما مشارکت و همفکری بکنن و امثال اینها. اینا هرچند خب پاسخ والدین یکسان نیستن، ولی همه آنها دوست دارن که به اصطلاح بچهای خوشبخت و موفق داشته باشن. سوال اینجا هستش که اگر والدین واقعا فرزندان موفق و خوشبخت میخوان، پس چرا بین حرف و عملشان اینقدر تفاوت و فرق وجود دارن؟ یعنی اگر والدین بلد نباشن که خودشان خوب زندگی بکنن و یعنی بین زن و شوهر همکاری و همفکری نباشه، خب طبیعتاً بچه‌م یاد نمیگیره. این بسیار مهم هستش که ما روش الگویی را در خانه اجرا بکنیم. دومین راهکاری هستش که ما نشاط را در زندگیمان افزایش بدیم. به طور کلی نشاط یعنی که فرد در زندگی چه احساسی نسبت به خودش داره. اگر انسان احساس پوچی، سردرگمی و بی‌مسئولیتی بکنه و احساس خوبی نسبت به خودش و زندگی نداره، یعنی که نشاط در زندگی او بسیار پایینه. همه کودکان در زندگی نشاط دارن، اما بسیار از والدین با بعضی از اشتباهات خودش این نشاط رو در زندگی اونا نابود میکنن. پس بنابراین مهمترین عاملی که نشاط در کودک افزایش میده والدین هستن، و در مقابل بزرگترین عاملی که نشاط را در کودکان کم میکنه بازم خود والدین هستش و افزایش میده. بنابراین این دو تا راهکار میتونه بسیار مهم و موثر باشه. یک نکته هم که لازمه که ما ذکر بکنیم در این موضوعی هستش که درباره همین نشاط، که اگر کودک بازی نکنه و در گوشه فقط بشینه، یعنی نشاط در زندگی پایینه و بهتره که خب والدین به مشاور مراجعه بکنن. اگر بچه بازی نکنه و زندگی لذت نبره، یعنی یه آسیبی در زندگی کودک وجود داره. پس مهمترین عامل شناسایی نشاطی هستش که ما بدانیم کودک بازی میکنه یا نه. چون بازی کردن مهمترین عامل هستش، ما میتونیم بفهمیم که به اصطلاح بچه آسیبی در زندگیش وجود داره یا نه. بنابراین یکی از عواملی که همکاری و مشارکت در کودکان افزایش میده، یکی روش الگویی ما هستش، یعنی خود ما، خود والدین به اصطلاح خوب باشن، بین زن و شوهر همکاری و مشارکت وجود داشته باشه، و دومین عامل نشاط و به اصطلاح تندرستی خود کودک. تشکر از شما، سلامت باشید.
دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز از مشارکت اولیا و مربیان گفتیم. انشالله فردا از آموزش مشارکت به اعضای خانواده و خصوص جوانترها گپ میزنیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
یه نفر اگه بتونه شما رو به شما نشون بده، بگه که تو اینی، این نیست، این حاج آقایی که اینجا داری این کار میکنی اون کار، تو این نیستی، این یکی دیگه است، این دیوه که داره اینجا نقشه میرزه که من به چه ترتیبی اینو گرونترش کنم، ارزونترش کنم، بورس رو ببرم بالا، بورس رو بیارم پایین، این کار رو بکنم. این اون نیست، تو نیستی. من یه آینه میارم برات، یه آینه هایی هست خیلی گرون قیمت، البته همه استطاعتشو ندارن بخرن، توفیق ندارن که اون آینه رو بخرن، که آدم این نگاهی بکنه ببینه کیه، من کی هستم. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. اگر یه یاری پیدا کردی که از اون دیار بود، از دیار عشق بود و رفتی در وجود اون نگاه کردی، ما خودتو پیدا میکنی. یه نفر اگه خود آدم رو به خودش نشون بده که تو یوسف، یا تو این مادر پولادزره نیستی، پولادزره نیستی، ارژنگ دیب نیستی که این کارا رو داری میکنی، عربده میکشی و نمیدونم مال عرب و عجم رو بی محابا هزار بلیه در عالم درست میکنی، با خاطر 4 بشکه نفت مشکلات تولید میکنی، تو این نیستی. بیا من بهت نشون، اگه بفهمی چنان ثروتی داری که اصلا تمام نفت‌های عالم رو بهت بدن راضی نمیشی که اون ثروت رو بدی. آدم ها به یه ثروت‌هایی میرسن، به یه ثروت‌هایی میرسن، چون آدم ثروتش وقت خیلی زیاد میشه بی‌اعتنا میشه دیگه. شما اگر مثلا مایی 100 هزار تومان، 200 هزار تومان، 500 هزار تومان حقوق داشته باشین، فکر میکنین این مثلا این 1000 تومان اگه بخواییم بدین به یه فقیری و اشکال نداره، ولی بیشتر نمیتونیم بدین. اما اگر 100,000,000,000,000 پول داشته باشین و بی پایان پول داشته باشین، شما ثروتتون، بخششتون، بی اعتناییتون به ثروتهای دیگران، یکی بیاد در گوش شما بگه که آقا فرسی در گوش یه پادشاهی، یکی که پادشاه شده در گوش یواشکی بگن آقا ما یه 10-15 تا تحصیلگار به شما میدیم، شما بیا اینو یه کلک چیزی بزن، یه خورده اینو این داروها رو ردش کنیم بره، اینا مدتش تموم شده و ما ولی 10 تا چیز تحصیلگار بدیم. این چقدر این میخنده به ریش اونها، همونقدر اون آدم خوب، اون انسانی که یار رو دیده و خودش رو دیده، اصلا میخنده که تو چی داری میگی، اصلا من چنان ثروتی دارم که تمام 100,000,000,000,000 به من بدی، بگی آقا این یه ذره رو تو بگو که این حق ناحقه. نمیگم من که من پول میخوام چیکار بکنم، من ثروت دارم. آدمی که به هیچ قیمتی نمیشه خرید، اون ثروتمنده. هر آدمی رو که به یه قیمتی میشه خرید، این آدم گداست. بالاخره گدای 1 تومن، گدای 10 تومن، گدای 100 تومن، گدای 100 میلیون دلار، گدای 100,000,000,000 دلار، گداست بالاخره. آدمی که به هیچ قیمتی بگه آقا من حق رو میگم و من زیر بار غیر حق نمیرم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدایا تلاشم را در راهی قرار ده که بر رضای تو می رسد و نگاهم را در جاده جاری ساز که مقصدش تویی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
عرض سلام، ارادت و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنینان همراه. خوش آمدین به برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که برنامه امروز هم بتانه نظر شما خوبان را جلب بکنه. شما همراهان عزیز و قرآن دوست میتونین در بستر واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را بر ما ارسال کنید با این شماره 2093-794-71-71-44. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن دریایی است که ژرفای آن درک نشود و راهی است که رونده آن گمراه نگردد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
و عند مفاتح الغیب لا
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز و گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که در زمان نزول آیه اخوت، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بین بعضی از مسلمانان عقد اخوت خواندند. آیه اخوت دهمین آیه سوره حجرات است که خداوند در آن از رابطه برادری میان مؤمنان و از وظیفه مسلمانان در قبال هم سخن گفته است. بنابر این آیه مؤمنان برادر یکدیگرند و در صورت وقوع درگیری بین آنان دیگر مسلمانان وظیفه دارند آنان را آشتی دهند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از نزول این آیه میان صحابه عقد اخوت برقرار ساخت و علی ابن ابی طالب علیه السلام را برادر خیش خواند.
انما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
این آیه شریفه و یکی از مهمترین مسئولیت‌های اجتماعی مسلمانان اشاره کرده و مؤمنان را برادر یکدیگر معرفی می‌نماید و نزاع و درگیری میان آنان را درگیری میان برادران دانسته است. از این رو به آنان دستور می‌دهد که در میان دو برادر خود صلح و آشتی برقرار کنند.
انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخواتكم.
بر اساس این آیه باید توجه داشت همان اندازه که برای ایجاد صلح در میان دو برادر نسبی تلاش و کوشش می‌کنیم، باید در میان مؤمنان متخاصم نیز برای برقراری صلح به طور جدی و قاطع وارد عمل شویم. اخوت و برادری مسلمانان تنها در لفظ و در شعار نیست، بلکه در عمل و تعهدهای متقابل نیست، همه خواهر و برادرند.
همراهان عزیز و ارجمند، قرآن کتابی است فراگیر و همه جانبه که از گذشته و آینده و وقایع گوناگون سخن به میان میاره. از یک طرف به بیان تاریخ و سرگذشت پیشینیان و انبیا و مردم روزگار قدیم و چگونگی زندگی آنها می پردازه و از طرف دیگه اخبار و اطلاعاتی راجع به وقایع آینده تاریخ به خوانندگان ارائه می ده. همچنین یکی دیگر از ابعاد قرآن بیان احکام و قوانینی است که در سایه عمل کردن به آن مردم از زندگی سالم برخوردار میشن.
امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید خدا تو این قرآن تجلی کرده، تجلی الله فی کلامهی، تو این قرآن تجلی کرده، منتها به شرط اینکه آدم موعظه رو بپذیره. دو تا داستان براتون بگم، خوب گوش بدید. عبدالله ابن مسعود اومد خدمت پیغمبر خدا، رسول خدا بهش فرمود کی حاضره بره؟ سوره الرحمن تازه نازل شده بود، این سوره رو تو مسجد الحرام بخونه برای مردم، سوره ای که 31 مرتبه خدا میفرماید فبه ای آلاء ربکما تکذبان، سوره ای که قبل از خلقت انسان میفرماید الرحمن علم القرآن، قبل از خلقت انسان میگه علم القرآن، سوره ای که پر است از مواعظ و نصایح، گفت یا رسول الله من میرم، بفرمون بلند شد و اومد تو مسجد الحرام، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ابو جهل وسط جمعیت بلند شد اومد یک سیلی محکم زد تو گوش عبدالله ابن مسعود، خون جاری شد، پرده گوش پاره شد، گریه کنان اومد پیش پیغمبر. بابا این موعظه گوش نمیده، فایده نداره. اگر کسی بهترین پزشک تو جامعه باشه شما بهش مراجعه نکنید. موعظه برای کسی که قبول کنه، ابو جهل قبول نکرد، کافرم از دنیا رفت. یه قصه میخوام این قصه رو بذارید کنار هم نتیجه بگیر. قصه دوم، اسعد ابن زراره از مدینه آمد مکه، وارد مسجد الحرام شد. اون موقع حج قبل از اسلام بوده، منتها اسلام اومد و جمع جورش کرد، نواقصش رو رفع کرد، مثلا اوریان طواف میکردن گفت لباس بپوشید، یا مثلا فرض کنید که بعضی از کارهای نامربوط انجام میدن، یه بت توی صفا گذاشته بودن، یه بت توی مروه، اینا رو اسلام جمع کرد، اسلام حج رو بازسازی کرد. حالا اسعد ابن زراره اومد مکه، یه دوستی داشت دیدش، گفت فلانی امسال میری مسجد الحرام حواست جمع باشه ها. گفت چرا، مگه امسال چه خبره؟ گفت امسال یه کسی پیدا شده بین ما، ساحره، جادوگره، کاهنه، اصلا نه مجنونه، وای میسته کنار هجر اسماعیل یه چیزایی میگه جوانا رو منحرف میکنه. ما مردم مکه مبتلا شدیم، مواظب باشید شما مبتلا نشید. دو تا پنبه محکم کن بذار تو گوشاد، برو تو طواف، بالاخره خطر این آقا تو رو نگیره، برقش تو رو نگیره، سحرش تو رو نگیره. مکه گرفتار شده به این آقا، مدینه شما دیگه گرفتار نشد. گفت خدا پدرتو بیامرزه. دو تا پنبه رو محکم کرد و تو گوشش گذاشت و اسعد ابن زراره رفت تو طواف. دور اول که چرخید دیدین آقا وایساده، پیغمبر خدا. دور دوم یه چیزی هم میگه ولی ایشون نمیشنوه. طوافش که تمام شد پیش خودش، آدم عاقل اینطوره، پیش خودش گفت این چه کاریه که ما پنبه تو گوشمون گذاشتیم، ما بیاریم بیرون ببینیم چی میگه، حرف حسابش چیه. آقا پنبه ها رو آورد بیرون و رفت جلو، دید رسول خدا داره سوره انعام، خوب گوش بدید این قصه خیلی جالبه، آیه 151 و 152 سوره انعام رو میخونه. حالا بعدن این آیه رو تو قرآن نگاه کنید، این آیه تو تورات هم شبیهش هست، معروف است به ده فرمان. تو این آیه میگه مردم شرک نورزید، بچه هاتون رو نکشید، به پدر مادرتون احترام کنید، عدالت داشته باشید، این حرف هاست، بالوالدین احسان و اذا قلتم فعدلوا. یه خورده گوش کرد گفت کی میگه این آقا مجنونه، این حرفا که خیلی قشنگه، پدر مادرتون رو احترام کنید، بچه هاتون رو نکشید، عدالت داشته باشید، به عهدتون وفا کنید، مشرک نباشید، اینا حرفای قشنگیه. آدمی که سالم باشه موعظه اینطور روش اثر میکنه. سلام کرد گفت آقا شما اسمتون چیه؟ حضرت خودشو معرفی کرد، چه کاره اید؟ من پیغمبرم. گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین گفت و مسلمون شد. گفت آقا طبیب ما شمایی، ما تو مدینه چند سال درگیری داریم، تو رو خدا حالا به تعبیر من شما بیا مدینه، ما اونجا برات به تعبیر من فرش قرمز پهن میکنیم، تعویلت میگیریم. اومد مدینه، به مردم مدینه گفت کیمیا پیدا کردم، کیمیا. گفتن کی؟ گفت یه نفر مبعوث شده تو مدینه، تو مکه، جانا سخن از دل ما میگه، بریم نشونتون بدم. 72 نفر رو برداشت، سال بعد آورد مکه خدمت پیغمبر که میگن پیمان عقبه، قرارداد بستن با پیغمبر، به قول معروف بیعت کردن. سال بعدم پیغمبر رو دعوت کردن مدینه و رسول خدا اومد و مدینه مسلمون شد، بعد مکه مسلمون شد، بعد اسلام گسترش پیدا کرد. تمام گسترش اسلام از گوش کردن سوره انعام کنار مسجد الحرام شروع شد. این کتاب موعظه نیست؟
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم همراهی من کنید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات هفتم تا پانزدهم سوره انشقاق آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا
فأما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود به زودی به حسابی آسان محاسبه می شود و شادمان به سوی خانوادهش باز می گردد و اما کسی که نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود پس هلاک خود را خواهد طلبید و به آتش جهنم شعله‌ور در خواهد آمد. بیگمان او در دنیا به خاطر گناهانش در میان خانواده خود شادمان بود. او گمان می کرد که هرگز به نزد الله باز نخواهد گشت. آری همانا پروردگارش از حال وی آگاه بود.
بر اساس این آیات، انسانهای حاضر در صحنه قیامت به دو گروه کلی تقسیم می شوند. یک گروه کسانی هستند که نامه عملشان را به دست راست آنها می دهند. آنها حسابرسی آسانی دارند و از نتیجه اعمال خود بسیار مسرور و شادمان هستند. گروه دیگر کسانی هستند که نامه عملشان را از پشت سر بانها می دهند. آنان از حاصل کارهای خود بسیار غمگین و ناراحت بوده آه و ناله سر می دهند و دائما خود را مذمت می کنند. آنان سرانجام وارد آتش دوزخ می شوند. ریشه اصلی بدبختی آنها این است که گمان می کردند بازگشت نمی کنند و اصلا معاد و حساب و کتابی در کار نیست. گروه اول کسانی هستند که رنج و زحمت دنیا را در راه کسب خوشنودی خدا پذیرفته و آن را مایه پاداش الهی در روز قیامت قرار داده اند و گروه دوم کسانی هستند که تمام هم و غمشان بهره جستن از لذت‌ها و هوا و هوس‌های دنیوی است. البته آنها هم برای رسیدن به اهداف خود دچار رنج و مشقت می شوند، اما محصول کارشان به آخرت نمی رسد و در همین دنیا باقی می ماند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که با آن که خداوند به اعمال بندگان آگاه است، اما نظامی را مقرر کرده که کارهای تک تک انسانها ثبت و ضبط شده و در قیامت به صورت مستند در اختیار آنها قرار می گیرد. مراقب باشیم شادی و سرور دنیا اگر همراه با گناه و نافرمانی خدا باشد در قیامت به اندوه و آه و ناله تبدیل می شود. اگر امروزه در دنیا در راه انجام دستورات خداوند رنج و مشقتی را تحمل کنیم، پاداش آن را در قیامت به صورت رفاه و راحتی و لذت بی پایان دریافت خواهیم کرد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به شادی های دنیایی مغرور نشیم که خطرناکه.
خلاصه اگر امروز به خاطر فرمان خدا از یه لذت خانوادگی گذشتیم، این زنهایی که شوهرشون رها میکنن، کشیک دارن، پلیسن، تو جاده هستن، لب مرز هستن، طلبه هجرت میکنه برای تبلیغ، کسانی که امروز از خانواده جدا میشه یا به خاطر جهاد یا به خاطر تحصیل علم یا به خاطر خدمت، اینها ینقلب الی اهل مسرورا. این جدایی ها برگشت شادی داره. روزی که پدر و پسر از هم فرار میکنن، اونها به هم وصل میشن. قرآن داریم یفر المرء، انسان از همسرش، از بچهش فرار میکنه. اینا مال مجرمینن. مؤمنین اونجا به هم ملحق میشن. الحق نام هم ذریتن ینقلب الی اهل مسرورا. یه مقداری با تحمل کنیم این زندگی پر دردسر را تهی کنیم، تلخی ها را تحمل کنیم، یک لذت ابدی در پیش است. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، انسان‌های دوراندیش همیشه راهنمایی و ارشاد را از افراد آگاه و حقیقت شناس می‌گیرند و آن را آویزه گوش خود می‌کنند، چرا که در غیر این صورت خود را به سمت گمراهی و ضلالت می‌کشانند. به همین خاطر مطابق فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام، قرآن هدایتگر و نصیحت کننده است که جز به حق و حقیقت سخن نمیگه و هر کس بر آن تکیه کنه هرگز شکست نخواهد خورد.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 94 تا 97 سوره هجر آشنا شویم.
داستان آیات.
سه سال از آغاز رسالت حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم می گذشت و در این دوره تنها شماره اندکی از خورشید وجود ایشان بهره‌مند گشته بودند. این اندک ستارگان که از پرتو نور خورشید خود نیز می درخشیدند، عبارت بودند از علی ابن ابی طالب علیه السلام و خدیجه همسر با وفای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. علی علیه السلام نخستین مرد و حضرت خدیجه سلام الله علیها نخستین زن از ایمان آورندگان بودند. پس از آنان ابو طالب عموی بزرگوار پیامبر با آن حضرت ایمان آورد و در شمار یاران او قرار گرفت. روز ابو طالب به همراه فرزندش جعفر راهی خانه پیامبر شد. در آنجا پیامبر را دیدند که به نماز ایستاده و تنها علی علیه السلام با او اقتدا کرده است. این منظره برای ابو طالب و جعفر شگفت‌انگیز بود و آنان را واداشت تا در صف جماعت قرار گیرند و سر بندگی بر آستان حق بسایند. ابو طالب در سمت راست، حضرت علی